به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن افزایش یافت. انجمن مهندسان ایران ناکارآمدی و تبعیض را موجب آسیب پذیرتر شدن کشور اعلام کرد. و کانون نویسندگان ایران حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. احمد وحیدی وزیر کشور از افزایش شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن خبر داد. این در شرایطی است که شماری از مردم همچنان در زیر آوار مانده اند و عملیات جستجوی آنها ادامه دارد. روند کند امدادرسانی در روزهای اخیر با انتقاد و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است. انجمن مهندسان ایران در بیانیه‌ای درباره فاجعه ساختمان متروپول آبادان اعلام کرد، ایران در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک امروز در معرض تهدیدهای بی سابقه آسیب پذیرتر از گذشته شده است. انجمن مهندسان در این بیانیه فروپاشی متروپول را ناشی از فساد و ناکارآمدی‌هایی دانسته که با رسوب در مناسبات قدرت و ثروت به برخی مدیران و دستگاه‌ها سرایت کرده است. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. این تشکل ضمن ابراز همدردی با داغ دیدگان و بازماندگان حادثه متروپول از واکنش حکومت در ارسال تجهیزات و نیروی سرکوب به آبادان انتقاد کرد. به گفته رئیس فدراسیون صنایع غذایی، در پی افزایش قیمت مواد غذایی اولیه از جمله روغن، آرد و لبنیات، فروش محصولات صنایع غذایی در کشور نصف شده است. بیشتر در این باره رابطه گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
قیمت 4 قلم کالایی رو در ایران ما داریم، شامل تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات، که اینها با دستور دولت افزایش پیدا کرده. اما قیمت نان و فراورده های غذایی که مواد اولیه اونها آرد یا گندم هست، مثل بسکویت، کیک یا ماکارونی، هم افزایش قیمت داشته به دلیل اینکه دولت پیش از اعلام رسمی این 4 قلم کالایی قیمت آرد دولتی که توزیع میشد برای صنایع غذایی رو افزایش داد و یه چیزی حدود 5 برابر کرد. در نتیجه قیمت مواد غذایی لزوماً اون 4 قلم یا 5 قلمی که دولت افزایش داده به صورت دستوری رو شامل نیست، بلکه به صورت دومینووار قیمت بقیه کالاها و محصولات غذایی افزایش پیدا میکنه. ما در نهادهای دامی مثل ذرت و سویا هم افزایش قیمت داشتیم از 1 ماه گذشته تا کنون، که همین موضوع سبب مشکلاتی در حوزه تولید پروتئین های حیوانی مثل گوشت قرمز، لبنیات یا مرغ و تخم مرغ شده. در نتیجه نمیشه صرفاً گفت اون کالاهایی که دولت معتقد افزایش پیدا کرده گرانی شامل اونها هست، بلکه تمام کالاها و حتی بعداً موجش به خدمات در ایران هم خواهد رسید با افزایش قیمت روبرو میشن.
دولت اعلام کرده که در عوض قصد داره میزان یارانه های پرداختی به مردم رو افزایش بده. این در حالیه که بعضی از مقامات مثل غلامرضا کاتب، نماینده پیشین مجلس، گفته که مردم حاضرند که کالاهای مورد نیازشون رو با همون قیمت قبل خریداری کنن و عوضش یارانه هم دریافت نکنند. این معادله یارانه و افزایش قیمت مواد غذایی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اصلا این معادله پاسخگو و درستی نیست. به طور مثال اگر که فقط 1 قلم از این کالاهایی که افزایش پیدا کرده مثل شیر رو در نظر بگیریم، میزان یارانه‌ای که دولت برای هر 1 نفر در خانواری که بین دهک 3 تا 9 هست، که خب بیشترین جمعیت کشور رو هم در همین دهک ها قرار دادن، فقط افزایش قیمت شیر که از 8,000 تومان 1 بسته شیر گاو به 18,000 تومان رسیده، خب 10,000 تومان افزایش داره. و وقتی که یک ضرب و تقسیم میکنیم در میزان مصرف شیر یک خانوار، میبینیم یکی از اعضای خانواده 300,000 تومان یارانش فقط میره برای افزایش قیمت شیر. حالا کالاهایی که افزایش قیمت پیدا کردن دامنه گسترده‌ای دارن، یعنی لبنیات خودش شامل چندین قلم کالا میشه و در نتیجه در خانواده ها میزان یارانه‌ای که داره تخصیص پیدا میکنه خیلی کمتر از اون رقمی هست که خانواده الان باید هزینه بکنه برای خرید مواد غذایی، و به همین دلیله که در همین یک ماه گذشته ما با کاهش فروش محصولات غذایی روبرو هستیم، چون خانواده دیگه توان این که سبد خریدش رو مانند قبلا بخواد براش هزینه کنه نداره و ناچار شده از خریدش کم کنه.
غلامرضا کاتب نماینده پیشین مجلس گفته که کالا برگ الکترونیکی بازگشت به 40 سال قبله و همینطور باعث فساد هستش. از نظر شما کوپن یا همون کالا برگ چه معایبی داره؟
دوست موضوع توی بحث توزیع کوپن‌های الکترونیکی یا همون کالا برگ‌های الکترونیکی مطرح است. یکی اساساً به دلیل مشکلات آمارسنجی که در ایران وجود داره، همین الان در این رقم یارانه‌های نقدی هم شاهد شکایت مردم هستیم، اساساً معلوم نیست دولت این دهک‌ها رو بر چه مبنایی انتخاب می‌کنه و خطا در تشخیص دهک درآمدی خانوار که در کدوم دهک قرار داره بسیار بالاست. یکی این موضوع. موضوع بعدی این هست که اساساً مشکلی که ما در اقتصادمون شاهد بودیم که باعث افزایش مواد غذایی شده بود، خارج از اون تورمی که در اقتصاده، بحث فساد در توزیع ارز دولتی بوده و فساد در توزیع مواد اولیه وارداتی بوده یا کالاهای اساسی. منتها بحث این هست که دولت به جای که بیاد اون چرخه فساد رو از بین ببره، صورت مسئله رو پاک کرده، گفته من این پوله رو به شکل دیگه‌ای در اقتصاد خانوار هزینه می‌کنم و به دست خانوار می‌رسونم. منتها مافیاها به دلیل اینکه داره رانت اطلاعاتی هستن، قطعاً وارد این چرخه توزیع کالا برگ الکترونیکی هم خواهند شد و در این زمینه هم ما شاهد گزارش های فساد و ایجاد بحران بعد از چند ماه خواهیم بود. یک موضوع دیگرش هم این هست که اساساً ساختار برنامه های فراگیر مثل یارانه نقدی یا مثل توزیع بسته های غذایی یا الان کالا برگ در جمهوری اسلامی همیشه با مشکلات زیادی روبرو هست، به خاطر اینکه سیستم توزیع هم دچار مشکله. یعنی اساساً اون بخش‌های از ادارات که دستن در کار میشن برای توزیع این کالاها و رسیدن این یارانه به دست مردم، هماهنگی لازم رو با هم ندارن و در کارکردشون هم دچار مشکلن. به همین دلیل هست که من فکر نمی‌کنم کالا برگ الکترونیکی بتونه کمکی بکنه، ضمن اینکه رقمی که توی این کالا برگ قرار یارانه به مردم داده بشه خیلی اندکتر از اون هزینه‌ای هست که الان به هزینه خانوار برای خورد و خوراک اضافه شده.
توضیحات روشن که آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید. اما تریبون‌های حکومتی جمهوری اسلامی به نارضایتی‌های اقتصادی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی واکنش‌های متفاوتی نشون دادند. تأکید بر تقوا پیشگی، قناعت و چشم بستن بر مال دنیا یا امتحان الهی، چیزی که این بار از زبان امام جمعه تهران جاری شده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
در روزهای ناآرام ایران، تریبون‌های حکومتی شمایلی است برخلاف آنچه در زیر پوست شهر جریان دارد. در نماز جمعه تهران، آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت، هنوز جامعه را به تقوا توصیه می‌کند.
شما برادران و خواهران و همه امت اسلامی را و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می‌کنم.
مشخص نیست آیا مخاطبان آقای صدیقی همان مردان و زنانی هستند که جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی تصویر دیگری از آنها دارد.
برادران، خواهران، نمایندگان ملت شریف ایران، کو ملت؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه‌های انتخاباتی میریم، جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟
امام جمعه موقت تهران در گذر از بیعت دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت انتخاب دوباره محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس بر ماجراهای پیرامون آقای قالیباف چشم می‌بندد.
توقع داریم این رهنمودهای مقام معظم رهبری برای انقلابی ماندن مجلس جدی گرفته شود. ساده زیستی، مردمی بودن، اولویت ها را رعایت کردن.
در آنچه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تنفس سالارانی که گرداگرد او حلقه زده اند گام دوم انقلاب نامیده می شود، هیچ نشانی از شکاف دولت ملت دیده نمی شود. شکافی که به تعبیر امید قاسمی، دانش آموخته جامعه شناسی شهری در آلمان، از گذر سیاسی انقلاب اسلامی بهمن 57 تا گذر امروز نشان میداد باورمندی اجتماعی به گفته های مقام های جمهوری اسلامی در هر رده‌ای کم رنگ تر شده است.
به صورت گذرا که ما که میبینیم این اعتماد بین مردم و بدنه حکومت هی کمرنگ شد. چرا؟ چون این حکومت نیومد شفاف سازی کنه نسبت به مشکلات عمده‌ای که مطرح شد توی جامعه. فرضاً مثلا توی بلندگوهای خودشون از خیشتنداری حرف میزدن، از تقوا حرف میزدن. من اخیراً کلیپی دیدم از یه آقای مثلا حالا آخوند روحانی که توی مسجد مردم رو دعوت میکنه به غذا کم خوردن و ببخشید میگه که حدیث هست از پیامبر که هرچی غذا کمتر بخوری کمتر دستشویی می و به بهش میرسی. ولی از اونور ما میبینیم در جامعه چیزای دیگه اتفاق میفته. مردمی که تو این فشار فقر هستن، تو این فشار گرونی هستن، قضیه مثل به اصطلاح سیسمون گیت میاد بیرون، قضیه مثل نمیدونم اختلاس های آنچنانی میاد بیرون. خب این اعتماد چجوری میتونه جلب بشه؟
آیت الله صدیقی در دفاع از سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی آن را با ایدئولوژی نظام حاکم پیوند زده است.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردم است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خشک نشده است.
صحبت هایی که واکنش عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب رئیس جمهور فعلی را در بر دارد. آقای همتی که این روزها محافل سیاسی و خبری نزدیک به دولت 13 او را به عنوان یکی از عاملان آنچه نابسامانی‌های اقتصادی می‌نامند شماتت می‌کنند، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: تورم یک پدیده پولی و نتیجه کسری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم. سیاستی که آقای صدیقی یک امتحان الهی می‌داند، به ظاهر شیوه اجراییش پیشتر از سوی برخی کارشناسان اقتصادی نمره مردودی گرفته است. حسین محمودی اصل در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی:
وقتی ما میخوایم اردیبهشت ما این کارو بکنیم، نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. زمینه ای که افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود خورده شد.
چیستی نگاه کنونی نظام حاکم بر سفره شهروندان ایرانی که از تریبون‌های رسمی هر از چندگاهی تکثیر می‌شود را بر چه می‌توان استوار دانست؟ حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، به این پرسش هم پاسخ می‌دهد.
استوار برای یک ایدئولوژی آسمان محوریه که معتقد همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه و زندگی و لذت رو از آن یک جهان دیگه میپنداره. این تا زمانی که حاکمیت و مدیریت با چنین تفکر جادویی و آسمان محوری برای جامعه زمینی حاکم باشه، خب طبیعتا نمیتونیم حس حریم، شأن، کرامت، رفاه، احترام به تفاوت انسان ها و حتی معیشتی رو که در حد و اندازه اونچه تو نظام های سکولار میبینید ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. با چنین تفکری امکان نداره.
اقتصاددان ها با کنار هم گذاشتن آمار رسمی و پژوهش های نهادهای غیر دولتی از نابرابری بیشتر در ایران، کوچکتر شدن سفره ها و برآمدن نوکیسگانی می گویند که دست افشان بر فراز سفره های به تاراج رفته ایستادند. دولت ابراهیم رئیسی اما در این اثنا دست به کاری زده است که به تعبیر عزت الله یوسفیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اگر شکست بخورد شکست کامل سیاسی خواهد بود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.